در دونتسک اوکراین و روز پنجشنبه آلمان با ایتالیا در ورشوی لهستان. کمیته بین‌المللی المپیک با ارسال نامه جدیدی به کمیته ملی المپیک ایران در مورد تغییرات اخیر رؤسای چند فدراسیون ورزشی این کشور توضیح خواست. احمد ناطق نوری عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته IOC در نامه جدید به مقامات ورزشی ایران به مسئله تغییرات در چند فدراسیون اعتراض کرده که این نامه مبنی بر تعلیق ورزش ایران نیست و قابل حل است. همچنین سید مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی نیز در مورد نامه دوم IOC ابراز نگرانی کرده و گفته مسئولان ورزش المپیک را جدی نگرفتند. مشکل انجام دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با حریفان درجه اول و طبق تاریخ درخواستی سرمربی این تیم همچنان پابرجاست. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران از فدراسیون فوتبال درخواست کرده بود تا روز 25 مرداد ماه یک بازی تدارکاتی ترتیب دهد، اما سایت فدراسیون فوتبال ایران امروز از قطعی شدن دو بازی تدارکاتی با تیم‌های سوریه و کره شمالی طی روزهای 14 شهریور و 18 مهر خبر داد. در پایان سومین مرحله لیگ جهانی کاراته که در جاکارتای اندونزی برگزار شد، تیم ملی کاراته ایران در دو بخش زنان و مردان با کسب 4 مدال طلا، 6 نقره و 7 برنز برای نخستین بار در سکوی قهرمانی جهان ایستاد. در این مسابقات 220 کاراتکا از 28 کشور حضور داشتند که بعد از ایران تیم‌های ژاپن و فرانسه در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال زیر 22 سال آسیا که در مالزی در جریان است، امروز تیم ایران در دومین بازی خود 2-1 قطر را شکست داد. تیم ایران که در اولین مسابقه کویت را برده بود، روز پنجشنبه در سومین دیدار با تیم مالدیو مسابقه خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو گوش میدید در حالی که ساعت از 19:32 به وقت تهران نزدیک به 20 ثانیه‌ای گذشته. در اروپای مرکزی پراگ هم که ما هستیم 17:02 بعد از ظهر هستش. بهروز کارونی در استودیو خبر رادیو فردا است و میخواد ما رو در جریان خبرهای امروز و امشب ایران و سراسر جهان قرار بده. سلام و درود بر تو بهروز، خیلی خوش
سلام آرش جان، همینطور شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه سوریه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت هواپیمایی سرنگون شده ی ترکیه 1-2 کیلومتر وارد حریم هوایی سوریه شده بود و در ارتفاع بسیار پایین 100 متری پرواز میکرد و به همین دلیل سوریه ناچار شد بدان واکنش فوری نشان دهد. سخنگوی وزارت خارجه سوریه افزود این هواپیما حتی اگر متعلق به سوریه هم بود سرنگون میشد. در این حال قرار است پیمان ناتو روز سه‌شنبه به درخواست ترکیه نشست ویژه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه تشکیل دهد. دولت آنکارا میگوید این هواپیمای F-4 در هنگام پرواز تمرینی و در حریم هوایی بین‌المللی توسط سوریه سرنگون شده است. دادگاهی در مالزی روز دوشنبه با استرداد یک ایرانی به نام مسعود صداقت‌زاده به تایلند موافقت کرد. مسعود صداقت‌زاده متهم است که در اشتباه بمب‌گذاری‌ها علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان و همچنین قصد بمب‌گذاری در تایلند دست داشته است. در بهمن ماه سال گذشته پس از انفجار اتفاقی بمبی در خانه تیمی در بانکوک پایتخت تایلند، 3 ایرانی از این خانه گریختند. دو تن از آنان بلافاصله در محل بازداشت شدند و نفر سوم مسعود صداقت‌زاده توانست به مالزی بگریزد، اما با تقاضای پلیس تایلند در فرودگاه کوالالامپور قبل از پرواز به ایران دستگیر شد. وی ممکن است در تایلند به حبس ابد محکوم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، بهای دلار در فروردین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدود 80% رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بهای دلار طی سال‌های 1381 تا 1389 25% رشد داشته است، اما از پایان سال 89 تا فروردین ماه سال جاری ظرف 13 ماه متوسط قیمت دلار با 80% رشد به بیش از 1800 تومان رسیده است. قیمت دلار در سال 81 حدود 801 تومان بود. بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی در همین دوره 13 ماهه بهای یورو 67% رشد داشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز دوشنبه وارد اسرائیل شد و برای افتتاح یک بنای یادبود مربوط به پیروزی ارتش سرخ بر آلمان نازی مستقیما به شهر نتانیا رفت و در آنجا با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد. مسئله هسته‌ای ایران و اوضاع سوریه مهمترین مطالب مورد بحث وی با مقام‌های اسرائیلی اعلام شده است. آقای پوتین پس از ملاقات با آقای پرز در اورشلیم بیت المقدس با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو می‌کند. ولادیمیر پوتین فردا در کرانه غربی رود اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ملاقات می‌کند و سپس برای مذاکره با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به عمان خواهد رفت. و معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخباری را مبنی بر اینکه ایران از پادشاه عربستان سعودی برای شرکت در اجلاس سران عدم تعهد دعوت نخواهد کرد تکذیب کرد.
سپاسگزارم از بهروز کارونی از اینکه تا پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا ما را همراهی کردید. از شما سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله رادیویی نمای دور نمای نزدیک باشید که مهرداد قاسمفر در این مجله نگاهی ویژه داره به خبرها و تحولات کتاب نشر و حال و احوال نویسندگان. روزگارتون خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه‌نامه کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر هستید. به شنوندگان این برنامه خوش آمد میگم و امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. گفتگوی من با مهمان این هفته رو خواهید شنید، با نویسنده رمان بسیار تحسین شده شهریور 1300 و نمیدانم چند، طلا نجات حسن. رمان شهریور 1300 و نمیدانم چند به عنوان ششمین کتاب طلا نجات حسن و سومین کتاب داستانیش بعد از انتشار در اسفند ماه 1390 خورشیدی هم توجه عامه خوانندگان رمان رو در ایران به خود جلب کرد و هم نظر منتقدان ادبیات داستانی رو. کتاب‌های دیگر این نویسنده و منتقد ادبی عبارتند از یک فنجان چای سرد، شاسته ناقص، نقد بی‌نقاب، پژواک شعر نو و بازآفرینی داستان‌های هفت پیکر. او در این حال در حال بازنویسی رمان تازه‌ای به نام دویدن بر لبه تیغ هم هست. از این نویسنده ساکن کرج دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا شنوندگان ما در ایران و سایر کشورهای جهان با آخرین رمان او و دیدگاهاش از نزدیک آشنا بشن. خانم نجات حسن، خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه کتاب. من اولین پرسشم این است که محوریت اصلی رمان شما چی هست؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینما رکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در حقیقت به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجا، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دسته‌بندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. ببینید، با اعدام‌های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد اعدام ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه. بعد از جنگ، حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این وجود داره کمتر بهش پرداخته شده، حادثه نمارکس آبادان هست و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده.
خانم نژاد، اصلا عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی رمان رمان تاریخ حادثه است. حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقاً بر چه بخشی از جنگ که قبلاً کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که به اون بخش جنگ بپردازم که به روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون، به هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
در دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت‌های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل‌گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنن. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودشو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در زیر یک سقف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنجبارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست. ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات، چون سالها سیرت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زنان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوه ها و گله ها و روزهایی که از ستمواره‌هایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اون مسائل تاریخی که در جامعه می‌گذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن، این خیلی ذهن من رو مشغول کرده. خب من رو کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانیست که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب بکنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو.
خب من تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای پر کنم. خوشبختانه مثل این که موفق بودم، چون اولا فروش کتاب با استقبال خوبی مواجه شد و منتقدین خیلی زیاد به حال استقبال کردن و واقعا من از همه ممنون هستم. باید تشکر کنم.
شنونده گفتگوی من با طلان نژاد حسن، نویسنده رمان شهریور 1300 نمیدانم چند بودید. نمای دور، نمای نزدیک رو همینجا من مهرداد قاسم‌فر به پایان میبرم. تا هفته بعد.